آنچرا که می خواهید اما نمی شنوید و یا کمتر می شنوید در ساعت صفر بشنوید. به نام خدای رحمان و رحیم. مخاطبان همیشه همراه تابناک سلام، برای شنیدن یه ساعت صفر دیگه با ما همراه باشید. آمار عجیب و غریب از ساعت کار مفید کارمندان ایرانی. تا حالا شده به عنوان ارباب رجوع به یه اداره دولتی مراجعه کرده و دست خالی برگشته باشی؟ مطمئناً این برای خیلی همون اتفاق افتاده. اخیراً آماری درباره یه ساعت کار مفید کارمندان ایرانی منتشر شده که نشون میده چرا رفت آمد به ادارات دولتی اینقدر اذیت کننده و عذاب آوره. تو این آمار اعلام شده که سال گذشته ساعت کار مفید کارمندان ایرانی حدود 64 دقیقه در روز بوده که امسال شدیداً کاهش پیدا کرده و به 22 دقیقه در روز رسیده. این اعداد شاید تو نگاه اول برای خیلی همون که اوضاع و احوال دور و اطرافمون رو خوب میشناسیم خیلی عجیب به نظر نرسه، ولی اگه توجه کنیم که خیلی از هزینه هایی که تو ادارات دولتی میشه واقعاً بیفایده است، اوضاع فرق میکنه. باور کنین حالا که نمیتونیم ساعت کار مفید کارمندا رو افزایش بدین، وقتشه که ردیف بودجه دولتی که برای خیلی ادارات و نهادها در نظر گرفته میشه رو مورد بررسی مجدد قرار بدیم تا لااقل کمتر ضرر کنیم. وعده ضد چینی روحانی محقق نشد. اظهارات حسن روحانی قبل از انتخابات ریاست جمهوری درباره واردات اونقدر به مزاق ایرانی‌ها خوش اومده بود که برخی میگفتن اگه روحانی رئیس جمهور بشه حتما واردات کالاهای بیکیفیت از چین متوقف میشه. حتی بعضی از فعالای اقتصادی و تولید کننده ها یکی از دلایل حمایتشون از روحانی تو انتخابات ریاست جمهوری رو اصرار ایشون بر مدیریت واردات و ارائه برنامه هایی برای مقابله با هرج و مرج تو واردات کالاهای خارجی به خصوص چینی عنوان می کردن. البته خود روحانی هم کم نمیذاشت و تا میتونست در این باره صحبت میکرد. تا جایی که یادمون نرفته یه بار در نقد دولت احمدی نژاد گفته بود دولت قبل شغل زیاد ایجاد کرد اما برای چینی ها، و یا جای دیگه گفته بود نخواهم گذاشت کالای چینی بیش از این وارد کشورمان شود. حالا از اون وعده ها مدتی گذشته و تازگی خبردار شدیم بر اساس آمار گمرک نه تنها واردات از چین کمتر نشده بلکه افزایش هم پیدا کرده. آمار گمرک نشون میده ارزش واردات از چین تو دولت 11 به این صورته: نیمه دوم سال 92 بیش از 6 میلیارد دلار، سال 93 بیش از 12.7 میلیارد دلار و نیمه اول سال 94 هم نزدیک به 5.3 میلیارد دلار. یعنی در مجموع حدود 2 سال از کشور چین رقمی نزدیک به 24 میلیارد دلار واردات داشتیم که این رقم با توجه به آمار دولت قبل یعنی حدود 40 میلیارد دلار در 8 سال بسیار قابل تأمل به نظر میرسه. هشدار دبیرکل مؤتلفه به اصولگرایان. به نظر هر چقدر به انتخابات مجلس دهم نزدیک‌تر میشیم، با توجه به اینکه رقابت‌ها جدی‌تر و سخت‌تر میشه، گروه‌های سیاسی هم حرفاشون رو صریح‌تر و راحت‌تر بیان می‌کنن. امروز محمد نبی حبیبی دبیرکل مؤتلفه تو نشست خبری که داشته با صراحت لهجه خاصی صحبت کرده و تو همون ابتدا درباره یه موضوعی که مورد سوال خیلی هست گفته درباره حمایت اصولگرایان از احمدی نژاد باید فکری بکنیم. بالاخره اصولگرایان فراموش نکردن که احمدی نژاد تو دوره دوم ریاست جمهوریش از اونا تبری جست و بعد از اون هم این موضوع رو اعلام کرد. حبیبی درباره که موضوع داغ دیگه این روزهای فضای انتخاباتی یعنی حضور و یا عدم حضور ناطق نوری تو انتخابات مجلس گفته بنده معتقدم ناطق نوری یک اصولگرای تمام عیاره و مستند من برای این حرف هم مطالبیه که خود ناطق نوری بیان کرده، تحت این عنوان که اگه من رو ریز ریز هم کنن اصولگرام. حبیبی تو ادامه که صحبتش راجب ناطق میگه درباره تمایلات سیاسی بین نظرات ناطق و بعضی از اصولگراها یا اصلاح طلبا تفاوتهایی وجود داره، اما سیاستهای کلی ناطق نوری این نیست که داخل یک حزب یا جناح خاص باشه. استنباط بنده اینه که پایبندان واقعی به نظام تو هر جناحی باب مراوده با ایشون رو باز میبینن. اما شاید بشه مهمترین بخش حرفای حبیبی رو تو آخر صحبتش شنید، جایی که گفته در مورد انتخابات 94 معتقدم شرایط خطیرتر از انتخابات ریاست جمهوری 92 و اگه اصولگرایان به ائتلاف نرسن تو انتخابات پیش رو باید انتظار شکست سنگینی رو داشته باشن. اختلافاتی که با نامه 4 وزیر آشکار شد. نامه نوشتن 4 وزیر به رئیس جمهور همچنان خبرسازه و تو کانون توجه ها قرار داره. با توجه به شواهد موجود به نظر میرسه اختلافاتی وجود داشته که با انتشار این نامه علنی شده. امروز وزیر صنعت، معدن و تجارت تو حاشیه بازدید از یه نمایشگاه تو جمع خبرنگارا گفته وزیر اقتصاد خواست که پای این نامه رو امضا کنه. دلیل امضای وزیر دفاع هم شرکت‌های بورسی زیر مجموعه وزارتخانه مطبوعش بود. نعمت‌زاده در ادامه گفته این نامه در رابطه با بازار سرمایه و بورس به رئیس جمهور ارسال شد، چرا که رئیس جمهور از وزیر اقتصاد خواسته بود تا گزارشی از وضعیت موجود اقتصاد ایران ارائه کنه. ضمن اینکه آمار بورس هم محرمانه نیست و هر روز روی سایت‌ها و نشریات مختلف قرار می‌گیره. وزیر اقتصاد از وزرای صنعت، دفاع و کار خواست که این نامه رو تایید کنه. نعمت‌زاده در حالی این توضیحات رو درباره نامه کذایی میده که طیب نیا هم دیروز سعی کرده بود توضیحاتی در این خصوص بده، بلکه شبهات رفع بشه. وزیر اقتصاد تو پاسخ به اینکه برخی معتقدن ارسال این نامه نشونه اختلاف تو تیم اقتصادی دولته گفته بود این موضوع به هیچ وجه صحت نداره و از نظر بنده تیم اقتصادی کنونی منسجم‌ترین و هماهنگ‌ترین تیم اقتصادی تو همه دولت‌های گذشته است. با این وجود گفته میشه که اختلافاتی میونه این وزرا و وزیر نفت بوده، چون در مورد قیمت مواد نفتی که به صنایع داخلی اختصاص میدن، افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها موجب سقوط این شرکت‌ها تو بورس بوده. اختلاف دوم هم به نظر میرسه به سیاست‌های کلان دولت برمیگرده. عده‌ای برای بهبود فضای کسب و کار به دخالت حداقلی معتقد هستن و عده‌ای دیگه به نقش فعال دولت اعتقاد دارن. بیم و امید تیم ملی امید به دلیل فشار لابی اعراب. یکی دو روز پیش تو ساعت 0 درباره که فشار سعودی‌ها برای تغییر داور ایرانی رقابت تیم الهلال عربستان تو جام باشگاه‌های آسیا براتون گفتیم و ابراز امیدواری کردیم که مسئولان ایرانی مقابل این فشارها قرص و محکم بایستن، که متاسفانه اینجوری نشد. حالا خبردار شدیم که لابی قدرتمند عرب باز دست به کار شده و کاری کرده که استرس و استراب تو اردوی تیم ملی امید کشورمون حاکم بشه. امیدها که با کسب 4 امتیاز و تفاضل گل مثبت 2 خودشون رو بهترین تیم دوم 3 گروه می‌دیدن و صعود خودشون رو به جمع 4 تیم پایانی مسجل می‌دونستن، حالا زمزمه‌هایی درباره تغییر قوانین این تورنمنت شنیدن که خیلی نگرانشون کرده. زمزمه هایی که اعراب مطرح میکنن و بعد از کارشکنی های اخیرشون درباره کشورمون احتمالاً تلاش زیادی برای تحققش در حال انجامه. امیدواریم مسئولان فوتبال کشورمون مراقب اوضاع باشن و هوشمندانه عمل کنن، نه مثل روزای گذشته که واکنش مناسبی نشون ندادن. هاشمی رفسنجانی: در سوریه مذاکره از بمباران بهتر است. واکنش ظریف به منتقدان دست دادن با اوباما. توهین کنندگان به خدا واگذار خواهند شد. قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت: آمار حج و زیارت و بعثه را درباره قربانیان حج قبول نداریم. نتانیاهو: بشار اسد را ایران سر پا نگه داشته است. علامت سوال: چرا دختر 10 ساله‌ای که کودکش رو اجاره میده دیده نشده؟ شاید اگه قرار باشه چیزی نگران کننده تر از فقر پیدا کنیم، ندیدن فقر باشه. شاید از این هم نگران کننده تر، عمل نکردن اون دسته از نهادهایی که برای رسیدگی به فقر دایر شدن به وظیفشون باشه. بیاین مثال بزنیم. امروز فاطمه دانشفر، یکی از اعضای شورای شهر تهران، تو صحبتاش به یه موردی اشاره کرد که واقعا دلخراشه. دانشفر گفته یه کودک 10 ساله‌ای رو میشناختم که به علت اینکه شوهرش به زندان افتاده بود، مجبور شده بود برای تأمین زندگیش بچهش رو اجاره بده. از بس این جملات تلخ و آزاردهنده است که به نظر لازم نیست توضیحی بهشون اضافه کنیم و تنها میخواییم بپرسیم اون همه نهادهای عریض و طویلی که برای رسیدگی به فقرا تشکیل شدن کجان؟ چجوریه که این موارد رو نمیبینن؟ اصلاً اگه قرار اونا هم این تلخی ها رو نبینن، پس چرا تشکیل شدن آخه؟ تا ساعت 0 بعدی مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.